الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة صلاتك في الصلاة وفي كل امید من آن است خدا لطف نماید یک بار تو را بینم و آنگاه بمیرم صد شکر خدا را که به من کرده ناید بر درگه تو سید کونت فقیر ابن الاسگری گر توبه خود را ز جهالت بشکستم بار دیگر یوسف زهرا به فزیر شیخ محمد کوفی میگوید در اطراف کوفه ناغم به گل در مند شده مولا صدا زده یا ابا صالح المهدی ادرکنی خیلی به این کنیشون علاقه دارم هر وقت گرفتار شدی در زندگی بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا فارس الحجاز اقسمی یا ابا الحسین ارشدنی تا مولا و صدا زدم دیدم جوانی سوار بر اسب ظاهر شدم اومد کنار ناغی من، سر مبارکش رو برد کنار گوش ناغی من، فرمود حدث الباب، یعنی او رو تا دم در خونش برسان. یه مرتبه ناغی از گل بیرون اومد، شروع کرد رفتن، صدا زدم جوان من انت تو کسی؟ فرمود انا المهدی. گفتم آقا بازم میتونم شما رو ببینم؟ فرمود متا توری، هر وقت اراده کنی در مانده داشتی من و صدا بزنی، کمکت میکنم. عزیز زهرا من بیچارم از غافل عقب موندم، منم به گل نشستم. عزیز زهرا چه میشه امشب دست من بینوا رو بگیری به منزل برسانی؟ آقا مجنون هم سفر بودیم در سینایش، او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره. برای سلامتی وجود اقدس علی است به تعجیل در امر ظهورشون صلوات فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. عرض شد علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه حدیث شریفی را نقل فرمودند در بهار الانبارشان، که روزی حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علی و علیه السلام نشسته بودند، سشه نورانی آمد سمت راست حضرتش قرار گرفت و سشه تاریک و سیاه آمد سمت چپ حضرتش قرار گرفت. حضرت روشو کرد و اولین شیء نورانی فرمود من انت تو که هستی؟ قال انا العقل. گفت من عقلم. ما مقامو که عقل خونه تو کجاست؟ قال فی الدماغ. گفت خانه من در مغز بشر است. و شکر حضرت و اولین شیء سیاه و تاریک فرمود من انت تو که هستی؟ قال انا الکبر. گفت من کبرم. ما مقامو که کبر خونه تو کجاست؟ قال فی الدماغ. گفت منم در مغز بشرم. فرمودم که تو با عقل توی خونه زندگی میکنی؟ کبر. گفت وقتی من وارد می شوم عقل خارج می شود، یعنی عاقل کبر ندارد و انسان متکبر عقل ندارد، که مبسوطاً بحث شد. دوشو کرد به دومین شیء نورانی من انت تو که هستی؟ قال انا الشفقه. من شفقت و محبت و عاطفه و رحمتم. ما مقام که خونه تو کجاست جناب محبت؟ قال فی القلب. گفت من تو دل بشرم. روشو کرد حضرت به اولین دومین شیء تاریک من انت تو که هستی؟ قال انا الحسد. گفت من حسد هستم. ما مقامات خونه تو کجاست؟ حسد. قال فی القلب. منم تو دل بشرم. یعنی اهل محبت نمیتوانند حسود باشند و حسودان نمیتوانند اهل محبت باشند. روشو کرد به سومین شی نورانی، من انت، تو که هستی؟ فرمودن تو که هستی؟ قال انا الحیا، من حیا هستم. گفت من حیا هستم. جناب حیا، ما مقامو کرد خونه تو کجاست؟ قال فی العین. گفت خانه من در چشم بشر است. حیایی که از صفات عالی است، اگر حیا نبود هیچی نبود. حدیث داره اگر حیا نبود مردم خیلی گناه میکردن، به تعهدهای اخلاقی خود عمل نمیکردن. صفت بسیار بارزی است. در یه حدیث نبوی دارد که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرماید الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. فرماید حیاء دو جور، یه حیاء ریشش عقله، یه حیاء ریشش جهل. حیایی که ریشش جهله، انسان مسئله شرعی بلد نیست، میگه خجالت میکشم برم بپرس. این حیا ریشش جهله. 40 سال نماز میخونه باطل، 40 سال اعمال انجام میده غلط. خب مؤمن چرا نپرسیدی؟ میگه خجالت کشیدم. این خجالت ریشش جهل است. لذا میفرمایند لا حیاء فی الدین، در مسائل دینتون حیا نکنید. هر مسئله براتون پیش میاد هیچ بیرو دروازه بید مسئله رو سوال کنید. خجالت نداره، احکام یاد گرفتن. و از خبرش هم بپرسید، کسی که احکام رو بلد باشه وارد به احکام باشه. ما چند دقیقه عزیز بزرگوارمون گفتیم بیاد احکام بگه، متاسفانه با آقایون میگیم بیاین، 50% آقایون میذارن وقتی که ایشون احکامو میگه بعد خدا خیرتون بده. ما این مسئله گوشتیم برای شما، ما خودم مسئله بلدم، اون بنده خودم مسئله بلد. مردم ما از احکام دور شدن، احکام یاد ندارن. خوب خوبا شدن میره نماز میخونه، نمازش باطله. بنده خودم با یه آقایی مسافرت بودم، ایشون وقت نماز خون دیدم تمام نمازش بود، سجدش باطل بود، رکوعش باطل بود، قرائتش غلط بود، تشهدش چند تا غلط داشت. و این اقلا 40 سال پا منبر بود. خجالت نکش آقا، برو زانو بزن، میگو آقا میخوام حمد و سوره رو بخونم. قشنگ خودتو بشکن بشی، حیا نداره. بیچارگی اینه که کسی 50 سال نماز بخونه باطل، بعد بمیره. بگم آره، اینکه 50 سال نماز داشته ببینه اونجا هیچی نداره، نمازش همش باطل باشه. آیت الله عظمای خونساری رضوان الله تعالی علیه 3 بار نمازهای دوران عمرش رو اعاده کرد. آقای خونساری عالمی که مرحوم آیت الله حاج مرتضی حائری می‌فرمودن باید از عصمت آیت الله خونساری سخن گفت، نه از عدالتش. اینقدر این مرد وارسته. فرمودن شاید این نمازهای دوران جوانی من نقصی داشته، اشکالی داشته، حیا نداره. آقایی رو بنده میشناختم، ببینید حالا چقدر ما بیچاری. این عرفته میرفت مسجد جمع کردم، این قصه که عرض میکنم مال 15-16 سال پیش، ما قم بودیم، این شب چهارشنبه بعد منزل ما، پدرش با من دوست جوانی بود و از این مالیش هم خوب بود، اومد و گفت که من یه مسئله دارم آجا، میخوایم بریم منزل یکی از مراجع، مقدارم پول رو بردیم بدیم به اون مراجع تقریب، مشکل ما رو حل کن.
مشکل با پول حل نمیشه. چی مشکلی داری؟ دین که رشوه بر نمیداره. که حقیقت امر اینه که من با یک زن شوهردار رابطه نامشروع داشتم. این زن بیچاره وقتی که ما باش رابطه داشتیم عاشق و معشوق شدیم، شوهرش خبردار شد و اهل تبریز بود، آدم آبرومندی بود و دکون و زندگیشو فروخت و از تهران رفت چون آبروش رفت. خب یکی از مواردی که ما در چند مورد داریم که زن حرام مؤبد میشود، یعنی حرام ابدی، یکیش اینجاست که اگر کسی با زن شوهرداری رابطه نامشروع داشته باشه، این زنه بهش میشه حرام محبت، دیگه اصلا نمیتونه اینو بگیره، این گوشمالیست خدا بهش داده. خب این که بهت میشه حرام محبت، که همین میخوام حل بشه، چون من زنو برداشتم و رفتیم عقدش هم کردم و دو تا بچه هم درست کردم و حالا میگن اصلا این زن تو نیست. گفتم بله زن تو نیست، اصلا عقد محقق نمیشه، اصلا عقد محقق نشده، این ناموس مرد طلاقش گرفته باید بره پیکارش، زن تو نمیشه هیچ وقت. سعی زاد من پول بردم، گفت پول بدیم یه راهی بر ما درست کنن این زن من بشه حلال. پول کی؟ پول نمیشه. بهش گفتم، به باباش گفتم که آخه بابا تو که متدینی، حالا بچه دینیمون درست حسابی نداشت، خب تو که فهمیدی این قضیه رو لاغر سوال میکردی، گفت حیا کردیم خجالت کشیدیم. این حیا ریشش جهل، دو تا بچه درست کرده ولد و زنا. حالا این آقا اگه مراجعه میکرد به عالم احکام شرعی رو میپرسید، لاغر تو چای دومی نمیافتاد دیگه، دو تا ولد زنا پس نمینداخت. حالا احکام اینجوری ضرورت داره که از علماء قوم آقای لنگرودیس، ایشون یه کتاب داره به نام ارمغان هند و پاک، رفته هندوستان و پاکستان و مشاهداتی داشته، وقتی برگشته نوشته، در مقدمه اش ایشون مینویسه در خیابان ری تهران در دارالمؤمنین تهران 50-60 سال پیش رفتم تو یک مسجدی منبر مسئله شرعی گفتم، یه مسئله گفتم، مسئله هم این، یکی از موارد دیگه ای که حرام مؤبد پیش میاد. من گفتم این مسئله رو تو ماه رمضان امسال یا پارسال برادر، این بیان ایشون بشه که دوست دارید انفاق کنید. خب بابا منم چادر نو دوست داشتم، لباس نو دوست داشتم دادم. علمای عامه روایت میکنن جبرئیل نازل شد، یا رسول حبیبی ما فاطمه هر چه بخواد ما بهش، فاطمه جان چی میخواد؟ فرمود رضایت خدا رو میخوام هنگامی که خدا رو ملاقات کنم. شصت سال پیش رفتم تو یک مسجدی منبر مسئله شرعی گفتم، یه مسئله گفتم، مسئله هم این، یکی از موارد دیگه ای که حرام مؤبد پیش میاد. من گفتم این مسئله رو تو ماه رمضان امسال یا پارسال برادر، این بیان ایشون. فرمان من رو منبر گفتم این مسئله بگم برای مردم، مسئله حکم شرعی گفتم که اگر جوانی با جوانی رابطه نامشروع داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی جوان نمیره زن بگیره، باباش هم پول داره، وظیفه هم داره، بابا اگه پول داره بچه‌شو زنش بده، اون تا تو پولیه، پولا رو دوست داره نگه داشته، دلش نمیاد خرج کنه. خب پسرم غریزه جنسی داره، میره خدایی نکرده با یه جوان دیگه لواط میکنه، خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام مؤبد می شود. یعنی چی؟ یعنی خدایی نکرده این کارو با رفیقش کرد، دیگه خواهر اون و مادر اون رو نمیتونه بگیره هیچ وقت. ایشون می فرمودن یه پیر مرد 70 ساله نمیشد، بعد از منبر اومد پیش من گفت آقا این چه مسئله بود شما گفتید؟ هم حکم خدا هست، حکم الله. گو خاک بر سر من، من جوانی این کارو کردم با رفیق خودم، بعد خواهرش هم گرفتم، 70 تا 90 دارم الان. خب چه نپرسیدی؟ حیا کردم. این حیا ریشش چه حیاییه؟ اونجا که باید حیا کنی حیا نمی کنی. میخوایی پول نزولی بدی رود نمیشه، میری بیارو میگی که همسایه بغل دستی ما پول داره اگر میخوای. میگه به یه آدم مطمئن روش میشه که خودم هم. خب صبح صف اول جماعت وایسته بگه الله اکبر، خجالت میشه بگن حاج آقا صف اول باب جماعت هم با مثل ربا خوره. یه همسایه من گفته اینجور اینجا حیا نمی کنی. خب این موضوع برای خود من پیش اومد دیگه. بنده دو سه سال پیش در یه جلسه این مسئله رو گفتم. بعد یک جوان متدین، ظاهرا متدین، متشرع، محاسندار من مراجعه کرد، رنگش سرخ شده بود. گفت حاج آقا چی گفتی امروز؟ گفتم حکم خدا رو گفتم. گفت من بدبختم. گفتم چطور؟ گفت من با پسر خاله خودم این کارو کردم، دختر خاله‌مو گرفتم، 6 ماه بردم خونه، زنم من حامل است، هیچ راهی نداره، باید ازم جدا شه. حالا ببینید احکام آقا ارزش داره. فقیه خونه دل میخوره تا حکمو استنباط میکنه. فقیه 70 سال عمرش گذشته، حلال خدا رو شناخته، حرام خدا رو شناخته، نوشته، زحمت کشیده تو رساله. بنده به شما میگم آقا 10 دقیقه زودتر بیاید. بابا بنده گفتم بیام براتون احکام بگم، چون خودم میخوام احکام بگم. وقتی منبر زیغ میشه گفتیم مخصوص احکام 10 دقیقه رو احکام بشه، حکم خدا رو یاد بگیرید. آن نمیان آقای محبت دارم به ما درست ما میشین رو منبر شروع میکنم. خب 5 دقیقه زودتر بیا مسلمان، برای خودت بگم من میخوام تو بری بهش، خوبه؟ نمیخوام بری جهنم، دوست دارم تو صدر نشین بهش باشی. حالی به زور که میتونم ببرم بهش. حیا نکنید آقا، احکام دینیتون یاد بگیرید. یکی از آقایون میگه من رفتم حج، روحانی کاره بود، سال گذشته، مال 100 سال پیش، سال گذشته، حمد و سوره شاه آمده بخونه، ایدم اصلا حمد و سوره بلد نیست. گفتم اگه آقا تو نماز نمیخونی؟ گفت نه. تو نماز نمیخونی شما آمده حج؟ با این مادر زن با این سمارم نوشتار در اومد اومده. میگو حمد و سوره رو خوندم براش. خب نمیشه این خواه نماز میخونه، تواف نماز و تواف نساشون اگر اینا باطل باشه بیچاره زنش میشه حرام بهش. که حمد و سوره رو نوار خوندم، برده گذاشته 4-5 روز همش میرفته گوش میده، عاقبت هم وقت اومد خون دیدم یاد نمیگیره. خلاصه نیابتن خودم رفتم گفت براش. در مسائل دینتون آقاین حیا نکنید. چرا اینقدر برای دنیامون ارزش قائلیم برای دینمون نه؟ مرحوم هاشم محمود اردکانی خدا رحمتش کنه سر پل تجلیس نماز بود، خیلی عالم خوشمزه بود، داماد آیت الله فاضل لنگران. فرمودن که من خیابون ری وایساده بودم، خواستم سوار تاکسی شم برم میدون تجلیس برای نماز به مسجدم برسم. یا آقای سیگو هاش آقای مسئله داره، منم نمیشم. گفتم قبل از که تو مسئله داری من یه مسئله دارم. گفت بفرمایید. گفتم میخوام برم تجلیس، پول ندارم، میشه 100 تومن به من بدی؟ گفتم من طور نمیشدم چطور بود 100 تومن بدم؟ گفتم مردم تو من نمیشناسی، حاضر نیستی 100 تا یه تومنی از دنیا به من بدی؟ چطور من نمیشناسی اومدی حکم دین تو از من یاد بگیری؟ از کجا میدونی من وارد به احکام دینم؟ بعد از خبره سوال. بابام گفته این کارو بکن، ما هم به حرف بابامون تو کارو کردیم رفتیم جلو. بابات هم نفهمیده 50 سال تو چاه بوده تو هم دنبال بابا. حیایی که ریشه اش عقل است. انسان حیا کند در محضر خدای عالم گناه کند. 50 سال لغو میکنن مقدس اردبیلی چهار زانو خوابی. گفتن چرا چهار زانو میخوابی؟ زانوات خوش شده. گفت خجالت میکشم در محضر مولایم، پاهامو دراز کنم بخوابم. این حیاست نه دایم الحضور بود. خودشون در محضر باری تعالی می دیدن، لذا خجالت می کشیدند پاهایشون را دراز کنند و بخوابند. رفته بود هندوستان، در بازار هندوستان میگه داشتم قدم می زدم، دیدم یه قصابی وقت گوشت می کشه پشت سرشون نگاه می کنه. رفتم بهش گفتم چه میکنی وقتی گوش میکشی تو ترازو؟ میرم پشت سرتو نگاه میکنی. یه مجسمه رو به من نشون داد، گفت من هندوام، بت پرستم، این مجسمه مولای من، خدای من. وقتی من گوش میکشم میخوام بفروشم، تو ترازو میذارم، هی برمیگردم نگاهش میکنم، میگم ای مولای من، ببین من در محضر تو جنس بد به مردم نمیدم، جنس کم به مردم نمیدم. میگه من گریم گرفت. گفت چرا گریه میکنی؟ من حرف بدی زدم؟ گفتم نه، تو به یه بت سنگی معتقدی و در محضر او گناه نمی کنی. من خالقی دارم که خالق آسمان ها و زمین است و در محضر او گناه میکنم و حیا هم نمی کنم، خجالت نمی کشم. یه غلام از محضر خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله حضرت از کرد، میشه از علم خدا برام بگی؟ از علم خدا برام بگو. فرمود غلام، خدا در همه حالات ناظر بر حال توست، به تو را میبیند. غلام یه توقفی کرد، گفت وافزی حتی یا رسول الله، یعنی اون زمانی که من گناهم میکردم خدا مرا میدید. همدر خدا در جمعی حالات تو را میبیند. یه سیلهی زد روی زمین افتاد، اصحاب فکر کردن قش کرده، اومدن دیدن از خجالت مرده، که مولای من مرا در حال گناه دید. یه خطا میخوای بکنی از خواهر کوچیکت خجالت میکشی، غیر از این از داداش کوچیکت خجالت میکشی، دو هزار یه جنس میخوای گرون بفروشی، رفیقت که همکار توست تو دکونه تو باشه خجالت میکشی فیرو گران تر. بیا برای خدای عالم هم حساب واکن. فرمودن رفتم محضر استادم در نجف، گفتم آقا فارغ التحصیل شدم میخوام برم ایران، من موعظم کن، یه چیزی داشته باشم آویزه گوشم باشه. فرمودن این آیه قرآن نصف العینت باشد، الم یعلم و ان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا تو را میبیند؟ این ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه. آقایی که در خلوت گناه میکنه یه لحظه رسوات میکنه، یه لحظه مچتو میگیره، یه لحظه پرده را کنار میزنه و بیچارت میکنه، چون تو خودت غافلی که اعضا و جواره تو لشکر حقن و لله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم لشکرش، همین دست در اختیار توی اما لشکر اوست، این چشم در اختیار توست اما مطیع اوست. کاری نکنی که خدا مشیتش قرار بگیره اگر تو را بگیرد رسوات کنه، با همین دست خودت رسوات میکنه، با پای خودت به مکان میری که رسوا میشوی، با همین دست خودت کاری رو انجام میدی که بیچاره میشوی. اینها همه لشکر او در اختیار تو هستن. قرآن شریف میفرماید وقت یوسف و برد زلیخا در اون مکان خلوت، پارچه رو برداشت انداخت روی بوتش، بوت پرست. گفت چه میکنی؟ گفت این خدای منه، من از خجالت میکشم. یوسف صدیق فرمود تو از یه بوت سنگی حیا میکنی، سزاوار تر است من حیا کنم از خالقی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و او خالق من و مولای من است. خیلی مردم، خیلی هاشون بی حیا شدن، بی حیا شدن. الا اگر انسان حیا داشته باشه چرا ناموسشو با این قیافه ها بیارن بیرون؟ آره یه روز سری میذاره سرش هم از جلو پا کلاشون رو میذارن بیرون، هم از پشت سر ترقی کردن. و عجیب اینه که بعضی متدینان هم خراب شد، یعنی نگاه میکنی توقع نداره آدم از یه آدم مامن جلسه بروی متوسطی که نام ولی گست رو میشنوه گرگه میکنه، محب اهل بیت، به دایی محبت اهل بیت داره. من گویی برام پیش میاد تو خیابون دارم میرم مثلا سر یه چهار رایی تو ماشین نشستیم، یا تقاطعی برخورد میکنیم، ای حاج آقا فلان پشت ماشین نشسته، زن و بچهش تمام، من توی دختر هم ماش باشیشون، هرچی هم میگیم حمله به صحت میکنیم، میگیم انشالله به اصطلاح زن و بچهش نیستن، انشاءالله که اینها قریبا، انشاءالله این دلش سوخته کنار خیلی خانواده ای رو سوار کرده و برده، اما میدیم نه یه بار نیست، دوبار نیست، چند مرتبه برخورد میکنیم، نه خیلی این آقاست، همین آقایی که میاد و جلسه و روزه و گریه میکنه و خرج میکنه و ادعام میکنه و قربون امام حسین میره، اما زن و بچهش چیزی از حیا ندارند. مثل خالقی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و او خالق من و مولای من است. خیلی مردم، خیلی هاشون بی حیا شدن، بی حیا شدن. الا اگر انسان حیا داشته باشه چرا ناموسشو با این قیافه ها بیارن؟ آره یه روز سری میذاره سرش، هم از جلو کلاشون رو میذارن بیرون، هم از پشت سر ترقی کرده. و عجیب اینه که آقا بعضی متدینا هم خراب شده، این نگاه میکنی توقع نداره آدم از یه آدم مامن جلسه بروی متوسطی که نام ولی عصر رو میشنوه گریه میکنه، محب به اهل بیت، به دای محبت اهل بیت داره. من گویی برام پیش میاد تو خیابون دارم میرم مثلا سر یه چهارراهی تو ماشین نشستیم یا تقاطعی برخورد میکنیم، ای حاج آقا فلان پشت ماشین نشسته زن و بچهش تمام منتوی دخترها ماش هر چی میگیم حمله به صحت میکنیم، میگیم انشالله به اصطلاح زن و بچهش نیستن، انشالله که اینها قریبا، انشالله این دل سوخته کنار خیابون یه خانواده رو سوار کرده و برده. اما میگیم نه، یه بار نیست، دو بار نیست، چند مرتبه برخورد میکنیم، نه خیر این آقاست، همین آقایی که میاد و جلسه و روزه و گریه میکنه و خلق میکنه و ادعام میکنه و قربون امام حسین میره، اما زن و بچهش چیزی از حیا ندارن. خوش بارون کسانی که خدا رو به حساب برد، یه لحظه خدا رو به حساب بیار، حیا کن گناه کن، حیا کن ببین خدا چی میکنه با تو، خیر دنیا و آخرت خدا بهتون میده. گفت بازار میرفتم، بازار بسته، دیدم یه آهن فروش، آهنگر با دسته خودش آهنا رو بر میداره دونه دونه، آهنای گداخته و آهن هم دستشون نمیسوزه. تعجب کردم کار آتش سوزوندنه، چطور شده که این دفعه نمیسوزه؟ این کیه که آتش بر بدنش اثر نمیکنه؟ رفتم جلو گفتم چیز عجیبی دیدم، آتش کارش سوزوندنه، چطور تو رو نمیسوزونه؟ من یه قصه دارم بشین برات بگم. گفت یه روز نشسته بودم، یک زنی اومد پیش من، گفت من عربیم، سیدم، شوهر ندارم، چند تا بچه یتیم دارم، بچه هم گرستن، اگه میشه با محبت کن. گفتم به یه شرط، همه مخارج رو میدم به شرطی که تو در اختیار من باشی. گفت شرط بدی کردی، گشنگی بکشه آدم بهتر از تا دامنش به گناه آلوده بشه، خیلی شرط بدی کردی. رفت صبح اومد گاهنگر، به خدا قسم بچه ها دیشب تا به صبح از گشنگی نخواد که میشه با محبت کن. گفتم به همون شرط، گفتم یه شرط هم من دارم. گفت باش، چه شرطی؟ گفت جایی بریم گناه کنیم که کسی ما را نبیند. گفتم باش، خونه ما هست. زن علبیه رو برداشتم بردم منزل، وقتی که خواستم گناه کنم گفت آهنگر شرط محقق نشد. گفتم کسی اینجا نیست. گفت فعین الله، پس خدا کجا هست؟ حیا نمی کنی که خدای عالم منو تو را می بینه در محضر او؟ چنان یه جمله حرف او منو تکونم داد تا دلی از غم نسوزد، حرف جان سوزی نگوید، حال ما خواهی اگر در گفته ما جستجو کن. تکون خوردم. چی میگه این زن؟ راست میگه. دویدم بیرون، خوشبالا که دل آماده دارم. بعضی دل آقا آماده هم واقعا آماده با خدا اشتی، بعضی دل آقا خیلی قصاوت قلب پیدا کرد، قصی شدن. بعضی دلها اینقدر سخت شدن، پای تو جنگل ها اینا رفتید ببین از اون بالا قطرات آب میچید روی سنگ، نگاه میکنی سنگ و سلاخش کرد. بعضی این دلها اینقدر قساوت پیدا کرد. آیات قرآن بهشون اثر نمیکنه، روایات تکونشون نمیده، قرآن براش میخونی بیدار نمیشه. لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بابا قرآن میگه ما اگه آیات اونو به کوها نازل میکردیم، کوها قله دماوند با این عظمت از خشیت خدا منهدم میشد. حالا همه آیه قرآن رو برات میخونم دل تکون نمیخوره. چرا؟ یعنی از هیمالیا سخت‌تر شده، بله قصاوت گرفتش مال گناه. قصی شدیم ما لومه های حرام، لومه های ربوی، بی‌انصافی ها، رشوه ها که نمیذاره که قلب نورانی بمونه، که حسابت میاره دیگه. لومه حرام قلب رو قصیب میکنه. بلند شدم گفتم علوی این خونه زندگی مال تو، منم از این لحظه نوکر تو. شب در عالم رویا آهنگر میگه خواب دیدم در یه مکانی نشستم در محضر یک بانوی مجلده خیلی با عظمت، تاجی از یاقوت سر بر سر اون بانو. فرمود آهنگر خدا آتش دنیا و آخرت و بر بدن تو حرام. گفتم شما که هستی؟ فرمود انا فاطمه الزهرا، من فاطمه زهرا، من مادر اون علویه هستم که تو امروز به او احسان کردی. آهنگر خدا آتش دنیا و آخرت و بر بدن حرام. فرمودن که از خواب پریدم، چه خواب عجیبی. صبح اومدم در کوره آهنگری، طبق معمول مشغول شدیم و یه تیکه آهن در رفت افتاد رو پام، دید پامو نسوزون. عجب، آتش کارش سوزوندن، چرا نمیسوزون؟ دستم آوردم نزدیکش، دیدم نمیسوزون. زدم با آتش، دیدم نمیسوزونه. آهنو گرفتم تو دستم، میدم نمیسوزونه. چه شد که مرتبه یاد آمد دیشب فاطمه تو رو دعات کرد؟ مگه مادر سادات نگفت خدا آتش دنیا و آخرت رو بر بدن تو حرام کنه که یک گناه نکردی و به فرزند ما محبت کردی؟ که از چیزهایی که دستتون خدا میگیره محبت به ذریه زهراست. از طریق محبت سادات خیلی میتونید جلو برید در زندگی. من بزرگانی رو دیدم در همه دوران عمرشون یک قدم جلو بچه های فاطمه را نرفتن و اینها از این خدمت و از این ادب به مقامات بلند معنوی رسیدن. شیخ انصاری رو عرشه منبر نشسته بود، چند مرتبه دیدن جناب شیخ وسط درس بلند شد، مؤدب ایستاد، باز نشست. چند لحظه گذشت، باز ایستاد، باز نشست. سوال کردن جناب شیخ چی شده؟ شما چرا تو درس امروز اینقدر پاش شدی نشستی؟ فرموده بودن چند تا بچه با هم دیگه بازی میکردن در صحن مسجد، یکی از این بچه ها فاطمه زاده بود، سید. بچه ها دنبالش میکردن این بچه فاطمه تا پاشو میذاشت توی شبستان مسجد. من به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها به تمام قد بلند شدم. آسیت میرفت بیرون، دوباره من مینشست. باز دوباره صحنه تکرار میشد، بچه ها دنبالش میکردن تا این بچه فاطمه پاشو میذاشت تو، من به احترام صدیقه طاهره سلام الله علیها بلند شدم. شیخ انصاری شدن از اینجا. خیلی خیرات در اینجا خوابید. مرحوم آیت الله میرزاده های تهرانی رضوان الله تعالی که از علمای کم نظیر ما بود، اگر نگیم بی نظیر، امام رضوان الله تعالی علی از ایشون تعبیر میکردن به میرزا جواده های معصوم. اینقدر ایشون عالی میرزا جواده های معصوم. فرمودن در خانه سادات، تو سادات متقی، در خانه سادات می شود ایستاد و زیارت جامعه کبیر را خوند. این شما در خانه سید میتونی وایسی مؤدب و فاطیه مؤدب سقوم میر دستت بگیری بگی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعایم الاخیار و اساسة العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمن و سلالة النبی الاخ. می فرمودن سادات کوچه هاتون که راه میرن به برکت اینها بلا از شما دور میشه. قدیمی ها اینجوری بودن، وقتی سادات رو میدیدن به چهره شون نگاه میکردن و لذت میبردن و صلوات میفرستادن که حدیث داره الله شما را یه حدیث نبوی داره، فرمود پیغمبر من را اولادی فصلا علیه صائعاً راغباً زاده الله في السمع والبصر. پیغمبر فرمود هر که اولاد منو ببینه و صلوات بر من بفرسته، خدا بینایی چشم او و شنوایی گوش او را زیاد کند. حدیث دیدم امام رضا علیه السلام فرمودن به صورت بچه های مادرم زهرا نگاه کنید، خدا گناهان شما رو می آمرزد. آب صورت همه سیدها فرمود مادامی که اهل گناه نشن، گناهکار نباشه، اهل تقوا باشه، تو به صورتش نگاه کنی، به یاد مادر زهرا نگاه کنی، خدا گناه تو رو میاموز. بس که بی بی پیش خدا عزیز هست، بس که خدا فاطمه را دوست دارد. فرمود بابا پیرانه نو تو چیکار کردی؟ گفت بابا در راه خدا دادم به سایه. دخترم پیرانه کهنت میدادی آخه، شب عروسی و شب زفافت بود، پیراهن نو تو تلت میکردی میومده کنه یعنی. فرمود خودت گفتی لن تنالو بر حتی تنفقو مما تحبون. بابا انفاق اگه میخواید قبول بشه از اون چیزایی باشه که دوست دارید انفاق کنید. خب بابا منم چادر نومو دوست داشتم، لباس نومو دوست داشتم دادم. علمای عام روایت میکنن جبرئیل نازل شد یا رسول حبیبه ما فاطمه هر چه بخواد ما بهش. فاطمه جان چی میخواد؟ فرمود رضایت خدا رو میخوام هنگامی که خدا رو ملاقات میکنم. دیگه فاطمه جان چی میخوای؟ خدا میگه هر چه زهرا میخواد بهش میدم. گفت خدا اگه میخواد به من عنایت کنه اجازه بده من فردای قیامت از گناهکاران امت تو شفاعت کنم. آیه نازل شد رو قطعه حریر بهشتی، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نوشت پروردگار شما بر نفس خیش رحمت را. این سندی بود که بی بی فاطمه داد به امیر المومنین، گفت علی جان منو که شستی خواستی کفن کنی، اینو بذار رو سینه فاطمه، من میخوام صبح قیامت که از خواب سر برداشتم این سند رو به دستم بگیرم و شفاعت کنم. این شبا میامد کنار قبر زهراش می نشست. السلام عليك أيتها السيدة الجليلة الجميلة ذات أذان الثقيلة في المدة القليلة خدایا فاطمه رفته ز دست کنار قبر سلام شست کجایی فاطمه زهرا سراب با
خدایا کودکان در شب سار سوا شامی کند دین در و خدایا زینب من نیمه شب ندارد غیر مادر لغم بر لب. چقدر شاعر زیبا میگه از زبان بی بی زینب، میگه بی بی میگفت مادر شبا سر من و روز آلود میذاشتی تا خوابم ببری، اما چند شب سرم و روز آلوی بابا منی میذاره. مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم، یه سال ازت دارم مادر، میخواب ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینه‌ات خوب شده یا نه. ببینم آیا پهلوی شکستت خوب شده یا نه مادر. مقداد و فرستادم دوستا، مقداد برو خونه امیرالمومنین، بگو دلمون تنگ شده برات، چقدر میخوای تو خونه بنشینی. مقداد میگه اومدم دیدم علی کنار خانه نشسته، بچه‌هاش غریباله کنج خانه نشسته. گفتم آقا دوستان دلشون تنگ شده، تا کی میخوای تو خونه بنشینی؟ فرمودن بیا بیرون سکنم، چشمم به قاتل زهرا بیافته، داغ دلم تازه میشه. یه روز آقا تو مسجد نشسته بودن، امام مجتبی کنارشون بود، ملعون ازل و ابد وارد شد. امام مجتبی خود رو چسبون به بابا، بدن آقا میلرزه، حسنم چت شد بابا، چرا رنگ پرید بسرم؟ بابا من دیدم ایلان عجیب تو کوچه سیلی به صورت مادرم زد. مقداد میگه به علی اصرار کردم، آقا لباس پوشید امامه به سر نهاد، اومد بیرون از حجره، اما تا رسید پشت در دیدم علی رو زمین نشست، به در و دیوار نگاه کرد و گریه کرد. فرمود مقداد زهرا مولای ما را بر طرف فرما، اسبا باب ظهور شد بافیت فراهم فرما باقی منده غیبتش به صورت فقیلی مادرش به ما فرما ما را برای یاری اون بزرگوار تربیت فرما تتمی عمر ما را در دوران ظهور شد تقدیر فرما دل روفشون رو به ما معطوف فرما مرا به امام زمان من مشغول فرما در ظل و مایش مرا میزان مقام معظم رهبری تأیید فرما شهداء عزیز امام بزرگوار ذوی الحقوق قریب رحمت فرما بر ظالم صافیت بپوشان بر زندان ما ارواح الصالحات ما قرار بده حسن خاتم عنایت فرما نبی والد ثم عجل و غرم
به جز فاطمه حبیبه ی داور کیست به جز شفیعی محشر کیست به جز فاطمه خلاصه توحید کیست به جز فاطمه عزیز پیامبر کیست به جز فاطمه ودیع احمد کیست به جز فاطمه قرینه ی حیدر کیست به جز فاطمه نتیجه خلقت کیست به جز فاطمه شمیم معطر آن که ملقب بود به ام ابیها قدر و مقامش فزون بود در داور مادر گیتی عقیم مانده که چو فاطمه دیگر مریم و سارا کجا و دختر تا هاجر و حوا کجا و همسر حیدر آن که به شام زفاف خیش ببخشید ایران بخت بر فقیر مستر آن که نبی یا علی یا یازده حجت منتظر مقدمش فرسه محشر همه انبیاء اولیاء به همه میمونن منتظر زهرای طاهر روز قیامت تا قدم های خان برسه یه محشر برسه حساب مردم شروع نمیشه آن که نبی و علی و یازده و جد منتظر مقدمش به عرصه محشر. ای نبری منظر و الهی مظهر، ای به نگاه علی پیامبر دیگر، حجت معبود را تو محرم و همدم، احمد محمود را تو دختر و مادر. کعبه قلب علی وجود تو بانو، بی بی جان. کعبه قلب علی وجود تو بانو، قبله جان نبی جمال تو دختر. اگه کسی دلش از کنار بقی میگذشت، صدای ناله دل خراشی رو میشن که میگفت زهرای من ببین شب همه خوابم، فقط علی بیداره. فراغت آتش غم کشد از دلم زبانه، ز کجا به جویم اطمان، ز که پرسم ات نشان. فاطمه جان نرسیده بود عمرت عجبا به هیچ دست، که نمود قامت خم صدمات این زمان. آیا که زده از بر تو سیم، که شکست قلوی تو، که به باز وانت ای گل زده از تازیانه. خواهم چه به زینبت بگویم، چه تو راز من بخواهم. اخ چه کنم چگونه بی تو بروم به سوی خانه زهرای من. با جهانی کوچه‌های شهر خود را بنگرم، با جهانی کوچه‌های شهر خود را بنگرم، پیش چشمان ترم نقش زمین شد ابسرم. وای من ای وای من، کشت شد زهرای من. وای من ای وای من، کشت شد زهرای من. من که تنها فاتح احزاب و بدر و خیبر، هر دو دستم بسته شد در پیش چشم همسرم.